بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ادامه صحبت در باره موضوع مهم سیر و سلوک الالله از منظر قرآن و حدیث. پیش از این که وارد بحث بشم، لازم می دانم که توصیه کنم به برادران و خواهران عزیز، این پیشنهادی که مطرح شد، طرح مطالعاتی کتب مرحوم استاد علامه شهید مطهری رو جدی بگیرن. کار بسیار مفید و ارزنده است برای همه، به خصوص طلاب جوان. چیزی که هست، برای اینکه بهتر عزیزان از این کتب استفاده کنن، سیر مطالعاتی خودشون رو از کتاب‌های ساده‌تر ایشون قرار بدن و به تدریج کتاب‌های عمیق‌تر و سنگین‌تر رو، و همچنین نکاتی که مطرح کردن راجع به چگونگی بهره برداری از این کتاب‌ها نکات درستی است. یک جمله من اضافه می‌کنم و اون این که عزیزان وقتی که مطالعه میکنن این کتاب ها رو، خودشون هم به اون مصادر و مراجعی که در این کتاب ها به اون اشاره میشه مراجعه بکنن، و خصوصا در مورد روایاتی که در سخنرانی های مطبوع هست از طریق رایانه یاد بگیرن، تحقیق رو و مصدریابی و مرجعیابی کتاب ها رو. که در پرانتز عرض کنم، این مسئله مسئله بسیار مهمی هست در تحقیق و پژوهش. البته من الان موضوع این مطلبی که میگم کتاب‌های شهید مطهری نیست، ولی این یه تجربه تحقیقی و پژوهشی است که من خودم در نوشته‌هام به تدریج به این نتیجه رسیدم که از منبع‌های واسطه استفاده نکنم. اگر هم یه کتابی میگه، فرض کنه از فلان کتاب، در فلان کتاب فلان روایت هست، در فلان کتاب فلان مطلب هست، اگر نگم در اکثر مواردی که من مراجعه کردم میبینم مؤلف اشتباه کرده و یا صدر مطلب اینطور نیست، یا ذیل مطلب اینطور نیست، یا برداشت مؤلف صحیح نیست، در بسیاری از موارد اینجور هست. اگه شما بخواید انشالله در آینده محقق بشید، مؤلف بشید، یا یک استاد خوبی باشید برای شاگردانتون، حتما باید روحیه تحقیق از منابع اصلی براتون پیدا بشه. یعنی تلاش کنید از کتابهایی که به عنوان واسطه مطالبی رو نقل می کنند، از اون آدرس ها مراجعه کنید، به اون کتاب مصدر و اون گوینده اصلی ببینید که چه میگه. اون وقت متوجه میشید که چقدر مطلب تفاوت میکنه. حالا در این جهت تفاوت نمیکنه، کتاب های ایشون کتاب های محقق پروره، مخصوصا کسانی که در آستانه سخنرانی برای مردم هستن، حالا چه خواهران چه برادران، در مورد مرسی سرایی و روضه‌خوانی حتما کتاب حماسه حسینی ایشون رو بخوانید. البته ایشون اگر خداوند به او عمر داده بود و این کتاب حماسه حسینی رو به صورت تألیف در می آوردن، چون این هم سخنرانی های ایشون هستش که منتشر شده، اگر توفیق پیدا می کردن به صورت تألیف می شد و نوشته ایشون می شد، خیلی بیش از اون چه الان هست سودمند بود برای اهل منبر. ولی همین گفتارها هم بسیار سودمنده و به نظر من همه کسانی که منبر میرن، قبل از منبر رفتن، قبل از اینکه اصلا منبر رو شروع کنن، یه دوره این کتاب رو باز بخونن تا بدانن چه به سر مصیبت امام حسین آمده. مصیبت بزرگتر، همونطور که ایشون هم در این کتاب میگه، مصیبت بزرگتر از مصیبت امام حسین، مصیبت این مصیبت خانی های امروز هست که برای این مصیبت باید بیش از برای امام حسین گریه کرد، چون این مصیبت هدف امام حسین هست. که این کتاب رو حتما توصیه میکنم کسانی که در آستانه سخنرانی برای مردم و ذکر مصیبت هستن، این حماسه حسینی مخصوصا جلد اول و دومش رو حتما بخونن. کتابایشون همش مفیده، همونطور که اشاره کردم. ولی کن این به این معنا نیستش که حالا به عنوان کتابی که هر کتابی رو که شما میخونید باید به عنوان یک محقق روح تحقیق در شما پیدا بشه، مراجعه به مصادر بکنید و اگر نکته خاصی هست بحث بکنید، و اگر دیدید که ابهامی هست برای شما حل نشد، از کسانی که اهل نظر هستند نظر خواهی کنید. یه صلواتی خط بفرمایید. خب، صحبت ما درباره موانع سیر و سلوک الالله بود. گفتیم در حرکت معنوی به سوی کمال مطلق، مهمترین گام و مهمترین مسئله و مهمترین نکته‌ای که انسان باید، سالک باید مورد توجه قرار بده، موانع سیر و سلوک. چه چیز سبب میشه انسان نتوانه به مقصد برسه؟ شما وقتی که مراجعه میکنید برای یک بیماری به یک پزشک و میخواید اون بیماری رو از شما دفع بکنه، دو تا دستورالعمل به شما میده. یکی میگه این چیزها رو نخور و یکی میگه این چیزها رو بخور. اون چیزایی که میگه نخور اونا مانع خوب شدنه، اون چیزهایی که میگه بخور اونها مقتضی صحت و سلامتی است. حالا اگر شما آمدی گفتی خب حالا ما همونایی که مقتضی صحت و سلامتی است رو مصرف میکنیم، اون کاری با اون چیزایی که گفته نخور با اونا کار نداری. سرماخوردگی داری، گفته ترشی نخور، سرخ کردنی نخور، یا فلان غذا رو نخور، میگه خب حالا اینا اون دواهایی اونایی که خوردنی هست. نقل میکنن که تکی رفته بود چاق بود، رفته بود پیش دکتر، پزشک گفته بود که چی بخورم. گفت خب اینجا اومدی باز بگی چی نخورم، همونجا میگفت چی بخورم. حالا بحث سر اینه که چی انسان نخوره، چه باید نکنه، این خیلی مهمه. شما 10 نوع آمپول و قرص و دوا پزشک گفت بخور، ولی کن رعایت نکردی، رفتی ترشی خوردی، سرخ کردنی خوردی، اون موانع رو بهش اعتنا نکرده، هیچ فایده نداره، بلکه بیماری شدیدتر میشه. در بحث اخلاقیات و مسائل معنوی هم همینجور عزیزان. اولین گام اون موانع رو انسان باید از سر راه برداره. شما اگر در این دستورالعمل هایی که عرفای بزرگ، علمای بزرگ اخلاق نوشتن، اینها رو مطالعه بکنید، همه روی این نکته تأکید دارن، همه روی این مسئله تأکید دارن که اگر کسی بخواد به کمالات معنوی برسه، در گام اول باید اون کارهایی که نباید انجام بده، گناه رو باید ترک. ببینید عزیزان، این نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، امثال این چیزا، اینا که هست، اینا چیزایی است که مقتضیات تکامل انسانه. گناه مانع تکامله. اگه شما نماز شب بخونی، شب تا صبح گریه بکنی، نمازها تو همه رو اول وقت بخونی، ولیکن خدایی نکرده گناه هم بکن، دروغ هم بگی، غیبت هم بکنی، ایذاء مسلمان هم بکنی، هیچ اثری نداره، هیچ انسان رشدی براش حاصل نمیشه. نکته ای که من در برنامه گذشته به اون اشاره کردم این که موانع سلوک در 4 عنوان خلاصه میشه، که اگر این 4 عنوان رو انسان بتونه در زندگی خودش راه نده، این همه موانع برطرف شده. عنوان اول ظلم. ظلم مانع انسان شدن، مانع آدم شدنه، اون آدمی که حالا یه وقتی براتون در جای خودش توضیح میدم، تعلیم اسماء به اون میشود، مانع اون آدم شدن. در 1 جا قرآن میفرماید قد افلح من زکاها، در 2 جا میفرماید انه لا یفلح الظالمون. این قطع داشته باشید، اگر ظلم در راه در زندگی شما پیدا شد، بدانید که به جایی نمیرسید، استاد کل فلکل باشید. فقه و اصول و اخلاق و تفسیر و همه رو هم خوب بلد باشید هم برای دیگران بگید. ولیکن ظلم در زندگی شما جایگاهی داشته باشه، می‌فرماید اینو بدونید، به هیچ جا نمی‌رسه. یکی در آیه 23 سوره یوسف انه لا یفلح الظالمون، یکی هم در سوره انعام آیه 21 انه لا یفلح الظالمون. حالا ظلم یعنی چی؟ این آیاتو قدری توضیح خواهم داد. اول ظلم رو معنا کنم. ویدیو ها ما که ظالم نمیتونیم بشه، طلبه فرض کنید تازه آمد اینجا چطور میشه؟ ظلم مال آدم های خیلی قدرتمند و کله گنده و سردمدار و این چیزاست. ظلم ربطی به ما نداره، اینو یه جا دیگه باید تفسیر کرد. نه، من و شما هم ممکنه خدایی نکرده دچار این مشکل باشیم. از نگاه قرآن اینو دقت بفرمایید، از نگاه قرآن ظلم سه جور داریم. اصلا ظلم یعنی چی تا به اقسامش برسیم؟ ظلم در لغت به معنای قرار نگرفتن چیزی در جایگاه خودشه. اگر چیزی در جای خودش قرار گرفت میشه عدل، همونطور که در روایت از مولا امیرالمومنین علیه السلام هست، العدل یدع الامور مواضعها، عدل هر چیزی رو در جای خودش میذاره. نقطه مقابلش چیه؟ ظلمه. ظلم یعنی چیزی در جای خودش قرار نگیره، این میشه ظلم. به تعبیر دیگر اگر انسان جایگاه واقعی امور رو رعایت نکرد در هر کاری، این میشه ظلم. اینجاست که ظلم اقسام پیدا میکنه. ظلم اعتقادی داریم، ظلم اجتماعی داریم، ظلم اخلاقی داریم. سه نوع ظلم. ظلم اعتقادی یعنی چی؟ خیلی راحت میتونید اینجا دیگه معنا کنید این رو. ظلم اعتقادی یعنی انسان جایگاه واقعی امر رو در اعتقادات خودش رعایت نکنه. جایگاه واقعی امور رو در عقیده خودش، در ذهن خودش، در باور خودش رعایت نکنه، میشه ظلم. ببینید این آیه رو اگر این معنا رو دقت نکرده باشید تو تفسیر این آیه گیر میکنید. لقمان به پسرش نصیحت میکرد، موعظه میکرد، میفرمود یا بنی لا تشرک بالله و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک چی؟ لظلم عظیم. لقمان پسرش رو نصیحت میکرد، میگه پسر جانم، پسر عزیزم، مواظب باش مشرک نشی در زندگی. چرا؟ چون شرک ظلم بزرگی هست. این ظلم، ظلم به چی؟ این ظلم اعتقادیه. شرک ظلم اعتقادیه، یعنی انسان اگر یه چیزایی که موهوم، یه چیزی واقعیت نداره، چیزی که واقعیت نداره به ذهن خودش گره زد، به اون معتقد شد، این می شود رعایت نکردن جایگاه امور در عقیده، در فکر، در اندیشه. خدا یکی بیشتر نیست در جهان، تو بگی یا نگی، باور کنی یا باور نکنی. جهان یک آفریدگار بیشتر نداره. اگر شما به اون چه واقعیت داره که یک خدا هست، اعتقاد داشتی این رعایت کردی جایگاه مسئله خداشناسی رو در اعتقاد. اگر اعتقاد به یک شریک دیگه هم پیدا کردی، این میشه رعایت نکردن جایگاه امور در عقیده، میشه ظلم. در مورد ظلم دیگر، ظلم اجتماعی، حالا این یکیشو انشالله شرک اعتقادی ما نداریم و شما نداریم، این ظلم رو در مرحله عقیده ها، توحید هم باز مراحل داره، مراتب داره، توحید اعتقادی داریم، توحید عملی داریم، که اونجا که برسه اون وقت دیگه اونجا مشرک زیاد هست. و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، خیلی هستن که اعتقاد به خدا دارن، خدا رو یکی میدونن در باور ولی در عمل مشرکن، اون حالا جای خودش باز بحث بشه. نوع دوم شرک، شرک ظلم، ظلم اجتماعی است. ظلم اجتماعی یعنی چی؟ یعنی رعایت نکردن جایگاه واقعی حقوق دیگران، سرپیچی کردن از قوانینی که تأمین کننده نیازهای مردم، یعنی ظلم اجتماعی. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار، اینم ظلمه. هم شرک ظلمه، هم خوردن مال مردم ظلمه، هم خوردن مال یتیم ظلمه، که حالا اینجا مال یتیم رو در آیه آورد. این تجاوز به حقوق دیگران، رعایت نکردن جایگاه واقعی حقوق دیگران. پول یتیم جایگاه واقعیش کجاست؟ باز تو جیب کی بره؟ تو جیب یتیم بره. اگه تو جیب کسی دیگه رفت، میشه رعایت نکردی، میشه ظلم. حق مردم، حق کارگر باید به کی برسه؟ باید به کارگر برسه. اگه رفت تو جیب کارفرما، این میشه ظلم. این جایگاه خودش، یعنی اونجا باز باشه یه جای دیگه رفت، هر چیزی که جای خودش قرار نگرفت، قرار شد چی باشه؟ ظلم باشه دیگه. این میشه ظلم اجتماعی. یه نوع ظلم دیگه هم داریم که تجاوز کردن به حقوق دیگران نیست، بلکه تجاوز کردن به حقوق خود انسان، انسان به حقوق خودش تجاوز کنه، اینم قرآن میگه ظلم. یه وقت انسان در اعتقاد ظالم نیست، در جامعه ظالم نیست، ولی نسبت به خودش ظالمه، ظلم به خودش میکنه. آیا در قرآن آیه ای داریم که این ظلم مطرح شده باشه؟ یادتون هست آیه ای که این ظلم مطرح شده باشه؟ چی؟ ربنا اننا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، آیه 23 از سوره مبارکه اعراف. خدایا ما به خودمون ظلم کردیم. یا انسان به دیگری ظلم میکنه، یا حق دیگری رو ضایع میکنه. دو نفر مثلا توی حجره دارن زندگی میکنن، هر دو یک حق مساوی دارن در بهره برداری از این حجره. یکی موقع خواب وقتی که میخواد دیگری بخوابه، این مثلا کاری میکنه که مزاحم خواب او میشه، به حق او تجاوز، این ظلمه دیگه، اینم ظلمه. یه وقتی ما با یک از دوستانمون هم حجره بودیم، سال اینقدر یکی میگم ماله سال 40 مثلا 2 هست، حدود 42 با هم دیگه هم حجره بودیم در مسجد حجتیه. اونجا سر این که چراغ، چراغ 100 باشه یا 200 باشه یا مثلا 60 باشه با هم اختلاف داشتیم. من میگفتم که خب این چراغ بیت المال هستش، این بیش از اون مقداری که ما نیاز داریم نباست، این بزرگتر از اون نباید باشه، ما یه مقداری نور چراغ به اندازش باز باشه. ایشون رفته بود یه مثل این که یادم هست یه لامپ خیلی بزرگی گرفته بود، یادم نیستش. بعد من مخالفت میکردم، دعوا اون شد، دعوا یعنی حرف به حرف اون شد دیگه. ایشون گفت پس ما اینجا چوب کبریت هستیم. گفتم من چوب کبریت نیستید، ولی کن اینجا اینم بیت الماله. حالا یا انسان اختلاف سر این چیز هست، خب اینجا باز حقوق بیت المال هر دو باید رعایت بکنن. یه وقت نه، حق بهره برداری از حجره است که هر دو باید به اندازه مساوی باید این رعایت حال او رو بکنه، او هم رعایت حال اینو بکنه. اگه میخواد نماز شب بخونه، اگه میخواد مطالعه بکنه، اگر میخواد استراحت بیشتری بکنه یا استراحت کمتری بکنه، این باید رعایت حق دیگری بکنه، ظلم نکن. یه وقت نه، مسئله حق دیگری مطرح نیست، حق خود انسانه. یه وقت انسان جایگاه امور رو در رابطه با خودش رعایت نمی کنه. نه چجوری؟ این چشم من و شما بر ما حق داره دیگه، گوش هم حق داره، زبان هم حق داره، دست و پا هم حق داره. اگه شما یه کاری کردی برای چشم ضرر داشته باشی، این ظلم به خودت کرد. حالا میرسیم گناه های گندم میرسیم ها. شما کاری کردی برای چشم ضرر داره، این ظلم به خودت کردی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خونساری، آس احمد خونساری که از مراجع بزرگ بودن، شاید خیلی از آیون یادشون نمیاد، در هم تهران ایشون میگفتن، شنیدن نزدیک غروب که میشد، چون شنیده بودن که از نظر طبی برای چشم ضرر داره مطالعه نزدیک مغرب، ایشون مثلا که چیزی بهش میدادن امضا کنه یا مثلا بخونه، نزدیک غروب نمیخونه، میگفت این ضرر داره و نمیکنه. بدن انسان بر انسان حق داره، چشم انسان حق داره، همونطور که انشاءالله اگر ازدواج کردی زن انسان بر انسان حق داره، بچه انسان بر انسان حق داره، شوهر انسان بر انسان حق داره، که در روایاتی مفصل هست که حالا به اونجا برسیم ممکنه اونجا اونا رو مطرح بکنه. اگر انسان رعایت نکرد حقی که مربوط به خودشه، بیش از اون مقداری که باید از چشمش کار کشید، از بدنش کار کشید، این به حق خودش چیه؟ ستم به خودش کرده. حالا یک وقت میگه ستم به جسمه، یک وقت انسان ستم به جانش میکنه، اون خیلی خطرناکه، اون خیلی خطرناکه. یه وقتی دارد در روایت دارد یه دوستی داشت، علیزر غفاری، اون مصاحب اون صحابه بزرگ رسول خدا، گویا در ایام تبعیدش در ربزه بوده، از ابی ذر یک نصیحتی خواست. اونطور که یادمه در نامه ای نوشت ابی ذر به او که اگر میتونی به کسی که دوستش داری بدی نکن. چی شد؟ یک کسی از ابی ذر نصیحت خواست، جواب ابی ذر این بود که اگر میتونی به کسی که دوستش داری بدی نکن. این شخص پرسید که خب مگه میشه انسان کسی رو دوست داشته باشه به او رو بدی بکنه؟ خب انسان کسی رو که دوست داره بدی نمیکنه. این چجور موعظه است؟ این چجور درس اخلاق است؟ این چجور نصیحتی است؟ فرمود بله، نفسک احب الاشیاء الیک، انسان خودشو از هر کسی بیشتر دوست داره. هر کسی رو که شما تصور کنی، انسان هر کیو که دوست داره در واقع اگر اون مغز جان خودش رو بکاوه برای خودش میخواد، بچه رو میخواد برای خودش میخواد، زن رو میخواد برای خودش میخواد، شوهر رو میخواد برای خودش میخواد، پدر رو میخواد برای خودش میخواد، مادر رو میخواد. این حب ذات، این غریزی انسان هرچی میخواد برای خودش میخواد. این است که در اون حدیث قدسی هست، طبق نقل میفرماید که آدمی زاده یبن آدم، هر کس که تو رو میخواد برای خودش میخواد، تنها من هستم که تو رو برای خودت میخواد. فقط خدا هست انسان رو برای خود انسان میخواد، چون نیازی نداره، چون خدا نیازه به کسی نداره، به چیزی نداره، انسان رو که میخواد برای خودش میخواد، فقط خداست. و اونها که مظهر صفات الهی هستن، اونایی که دیگه انسان کامل شدن، اونا انسان رو برای خود انسان میخوان. انسان میخواد انسان رشد کنه. غیر از اونها انسان اگر تا انسان خودسازی نکرده چیزی رو برای خود او نمیخواد، همه چیز رو برای خودش میخواد. که حالا اینو شما میتونید روش بررسی بکنید، ملاحظه بکنید. علیزر فرمود که اگر میتونی به کسی که دوست داری بدی نکن، تو خودتو بیش از هر کس دیگر و از هر چیز دیگر دوست داری. گناه کردن بدی کردن به خود انسانه. یعنی کسی که گناه میکنه در واقع به خودش بدی میکنه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلا. اگر کسی نیکوکاری میکنه، این در واقع به خودش نیکو میکنه. اگه شما حتی دارید پولی به یک مستمندی میدی، مشکلی گری از کار کسی باز میکنی، در واقع از کار خودت گره باز میکنی، در واقع به خودت داری نیکی میکنی. اگر نماز میخونی، روزه میگیری، نیکی کردن به خودته. اگه درس خوب میخونی، این نیکی کردن به خودته، به کسی دیگه نمیکنی. اگه موعظه میکنی دیگران، دیگران از موعظه تو استفاده میکنن، در واقع وقتی که ریشه یابی کنی، این نیکی کردن به خود انسان، تنها نیکی کردن به دیگران نیست. بدی هم همینجور. ظلم به نفس، این ظلم اخلاقی هست. حالا اگر انشاءالله ظلم اعتقادی هم نداشته باشیم، ظلم اجتماعی هم نداشته باشیم، همین ظلم اخلاقی کافی است که انسان رو نگذاره به مقصد برسه. انه لا یفلح الظالمون، مطلقه دیگه، مطلقه. حضرت یوسف اون داستانش رو که در همین آیهی که اشاره کردم، آیه 11 آیه 23 از سوره مبارک یوسف دارد که وراودت حلتی هوفی بیتها عن نفسه. زلیخا که اسمش در قرآن نیامده، از یوسف کام خواست، تقاضای عمل نامشروع کرد. و غلقت الابواب، درها رو بست. و قالت هی تلک، گفت آماده هستم، بیا که از آن تو هم. قال معاذ الله، یوسف فرمود پناه به خدا، انهو ربی احسن مثواي، او پروردگار من است. این انهو رو دو جور تفسیر کردن، یکی این که به اون عزیز مصر برمیگرده، یکی به خدا برمیگرده. که برهم علامه طباطبایی این دوم رو قبول داره، تفسیر دوم رو. به نظر میرسه معنای دوم بهتره، معنای اولم اشکالی نداره. او حالا عزیز مصر باشه، جایگاه من رو به من اعتماد کرده، در خونه خودش من رو جا داده، جایگاه مناسبی برای من درست کرده، یا خداوند جایگاه نیکویی برای من قرار داده، من از فرزند دودمان ابراهیم خلیل هستم. نکته این اخیره، انهو لا یفلح الظالمون. تحقیقا انسان ظالم، این مقصد انسانیت که فلاح هست، که قد افلح من زکاها همین رو میگه، به این مقصد نمیرسه. این سیر و سلوک اگه بخواد انسان رو به اونجا برسه، گناه نمیذاره. میبینید که حضرت یوسف از زنا تعبیر به ظلم کرده، این ظلم ظلمه به نفسه، ظلمه به نفس. که کسانی که تونستن در این موقعیت از گناه اجتناب کنن، یه مرتبه همه حجاب ها کنار رفته. خوندید این کتاب کیمیای محبتو، دیدید که اون مرحوم شیخ رجب علی خیاط میگه که موقعی که این صحنه برای من پیش آمد، گفتم رجب علی خدا میتونه تو رو امتحانت کنه، ولی کن تو بیا حالا خدا رو امتحان کن یه دفعه، از این گناه بگذر، ببین خدا با تو چیکار میکنه، آزمایش خود. که میگه از اون صحنه گریختم، که از صحنه جدا شدن همون و حجاب ها از جلوی دیده باطن کنار رفتن همون، میگه دیگه دیدم اصلا دیده دل من چیزایی رو میبینه که دیگه قبلا نمیدید. این همین حجاب همینه دیگه، مانع همینه. چیزی که از انسان قدرت نفس میخواد، توفیق الهی میخواد، که باز ریشه در تلاش های انسان داره، که انسان بتونه از گناه اجتناب کنه. ظلم چه اعتقادیش باشه، چه اجتماعیش باشه، چه اخلاقیش باشه، که این ظلم اخلاقیست. گناه کردن گناه فردی، البته ظلم اجتماعی هم گناهه، ظلم اعتقادی هم گناهه، ولی اونا رو اسم دیگری براش انتخاب کردیم، اونا حسابش شداست. اونا گناه شدیدتره، ظلم اجتماعی خطر شدیدتره. ظلم اخلاقی رو ممکنه خدا بیامرزه، ولی که ظلم اجتماعی رو باید اول اون طرف از انسان بگذره، بعد بگی استغفر الله ربی و توبه الیه. این یکی از موانع که اگر انسان به هر نحو ظلم داشته باشه، ظلم در زندگی او باشه، این مانع راه رسیدن به لقاء الله، راه مانع رستگاری انسانه و مایه تاریکی روز قیامت. در روایت دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه. نه تنها اینجا جان انسان رو ظلم تاریک میکنه، گناه تاریک میکنه، ستم به دیگران تاریک میکنه، بلکه تاریکی روز قیامت ریشش ظلم کردن در این دنیاست. اگر کسی در اینجا مرتکب ظلم شد، اونجا دیگه نور نداره. اونجا جاییست که کسی از نور خارجی نمیتونه استفاده کنه. صحنه قیامت، خدا انشالله در اون صحرای وانفسا به داد هممون برسه. اونجا میگن انظرونا، یه عده نور ندارن، یوم یقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نورکم. هر کس در پرتو نور خودش حرکت میکنه روز قیامت. تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. ان شاء الله شماها در اون صحرا که حاضر میشید در صحرای قیامت، چون نه خورشید هست نه اونجا برق کشی هست، هیچ نوری وجود نداره صحرای قیامت، هر کس نور خودش. انشاءالله شما جز کسانی هستید که نورتون، نور از وجودتون تلالو میکنه. یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، از وجود هر انسانی، انسان مؤمن، وجود چراغه، راه رو باز میکنه میره. اونها که نور ندارن چشمشون میفته از دور میبینن یه عده‌ای در پرتو نور حرکت میکنن، دارن میرن به مقصد، میرسن به بهشت، میرسن بهشون. میگن انظرونا نقتبس به نورکم، میگن که انتظرونا، منتظر باشید چند دقیقه صبر کنید ما به شما برسیم، یک کمی از نور وجود شما استفاده کنیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میگن این نور مال اینجا نیست، این نور رو ما از جای دیگه آوردیم، به وراء برگردید، به پشتتون برگردید، به دنیا برگردید، نور باز از اونجا بیاد. هر کی اینجا وجودش نورانی شد در صحرای قیامت نور داره، هر کس اینجا وجودش نورانی نشد اونجا هم نور نداره. یک کاری کنید عزیزان، این درسی که میخونید نور باشه، مباحثه‌ای که میکنید نور باشه، نمازی که میخونید نور باشه، چیزی که میگویید و میگوییم و مینویسید نور باشه. خدا رحمتش کنه، یه دوستی داشتیم میگفت داشتم شهر لومه مطالعه میکردم در نجف، میگفت داشتم شهر لومه مطالعه میکردم، این شهر لومه های جدید رو، قدیم رو نمیدونم دیدید یا نه، این جدیدی ها اونجور نیست، اون قدیم ها این اطرافش حاشیه های چپن در قیچی نوشته بود پایین و بالا و جورای بله سابقا. میگفت داشتم مطالعه میکردم شهر لومه رو، یه مرتبه در یه چند لحظه ای چشمم خواب رفت، چشمم هم رفت، یه مرتبه دیدم که این شرح لومه، اون متنش که هست، متن شرح لومه، دیدم که همینطور نور داره از متن تلالو میکنه، این حاشیه ها همه تاریک، این ماله چیه؟ ماله اخلاص، شهید اول و شهید ثانی، این متن لومه و متن شرح لومه مال اون دوتاست. میگفت دیدم از اون متن و شرح نور تلالو میکنه، ولی حاشیه هایی که اطرافش زدن، چیزایی که اطرافش نوشتن، اینا هیچ تاریک تاریکه. میتواند نوشته انسان نور باشه، گفته انسان نور باشه، هر چیزی که خدا زمیمش شد، قصد قربت زمیمش شد، توجه به خدا زمیمش شد، اخلاص زمیمش شد، میشه نور. هر چیزی که اخلاص نبود به جای اخلاص، پناه به خدا، توأم با ظلم بود، توأم با گناه بود، این ظلماتون بعضها فوق بعض است. اون وقت نتیجهش هم اونجا معلوم میشه که در روز قیامت اونجا انسان نور نداره، نه تنها اونجا نور نداره، اینجا دیگه نمیدونه چیکار بکنه، یه دو سال نون امام زمانو میخوره، تو این مسیر هست یه ما توی از جای دیگه سر داره، بود نور نداره دیگه، نمیتونه تشخیص بده راهی که انتخاب کرده برای خدمت به امام زمان، این راه بهتره یا اینکه راه‌های دیگه. در آیه دیگر می‌فرماید و یذل الله الظالمین، نه تنها خدا هدایت نمی‌کنه ظالمین رو، اگر انسان ظلم در زندگی او پیدا شد، بلکه خدا گمراه می‌کنه. خدا اون بینش، اون بصیرت، اون نوری که باید در زندگی به انسان نشون بده کدام راه رو بره تا به مقصد برسه، تا انسان بشه، تا به اونجا برسد که میفرماید فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون راه رو نمیتونه تشخیص بده. خدا انشاءالله که به هممون توفیق بده، هم بگوینده هم بشنونده، بتوانیم به اون نورانیتی که اولیاء خدا و اهل الله دست یافتند دست بیابیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.